صبحانه با خبر، مجله صبحگاهی رادیو فردا که هر روز به استثنای امروز از ساعت 7 تا 8:30 دقیقه بامداد پخش میشه. ما امروز متاسفانه از ساعت 7 تا 10 دقیقه در خدمت شما بودیم. همکارم اما مثل هر روز در استودیو است تا شما را در جریان سرخط خبرهای صبح امروز قرار بده. سمیرا،
به گزارش خبرگزاری فرانسه، جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در آستانه برگزاری کنفرانس پاریس در خصوص ائتلاف ستیز با گروه حکومت اسلامی وارد پاریس شد. این کنفرانس فردا دوشنبه برگزار خواهد شد. اعضای گروه حکومت اسلامی ویدئویی را منتشر کردند که در آن دیوید هاینز، امدادگر بریتانیایی که سال گذشته در سوریه ناپدید شده بود، گردن زده می شود. عبدالفتاح سیسی، رئیس جمهوری مصر، روز شنبه خطاب به وزیر امور خارجه آمریکا که در قاهره به سر می برد، گفت هر گونه ائتلاف برای مبارزه با تروریسم نباید تنها متوجه گروه حکومت اسلامی باشد. اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در سخنانی با انتقاد از دولت محمود احمدی نژاد گفت که شیوه های اجرایی آن دولت کشور را دچار تنگناهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کرده بود و سرانجام مردم تصمیم گرفتند که با انتخاب دولت جدید به آن خاتمه دهند. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، صبح روز شنبه پس از بازگشت از سفر 5 روزه خود به 2 کشور آسیایی میانه در بیمارستان از آیت الله خامنه ای عیادت کرد. جبهه ملی ایران در بیانیه‌ای که روز جمعه روی وبسایت رسمی خود منتشر کرد، زندانی شدن مجدد علی رشیدی، عضو اقتصاددان، خود را نشانه عدم درایت سیاسی و ظلم به یکی از افراد کاردان ایران توصیف کرد. دادگاهی در پاکستان 100 فعال سیاسی مخالف نواز شریف، نخست وزیر این کشور، را به اتهام برگزاری اعتراضات غیرقانونی محکوم به تحمل 2 هفته حبس کرد. رویا،
سپاسگزارم از همکارم سمیرا قرایی. و ما در 30 دقیقه پیش رو ابتدا گزارش میشنویم از گزارش جدید دبیرکل سازمان ملل در مورد نقض حقوق بشر در ایران. سپس روزنامه های صبح امروز تهران رو با شهرام رفیع‌زاده برق میزنیم و فرج سرکوهی هم مثل همیشه از خبرهای فرهنگی برای ما خواهد گفت. دبیرکل سازمان ملل متحد روز جمعه در گزارش اعلام کرد که وعده های حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، در مورد آزادی های بیشتر در جمهوری اسلامی ایران به هیچ پیشرفت قابل ملاحظه‌ای در حقوق بشر و آزادی بیان منجر نشده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، بانگیمان در گزارش سالانه خود به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد ایران همچنین نسبت به گزارش های مربوط به افزایش اعدام ها در ایران ابراز نگرانی کرد. بیشتر بشنویم از بهروز کارونی.
جمهوری اسلامی بیش از 8 ساله که به هیچ یک از گزارشگرهای سازمان ملل، یعنی گزارشگرهای موضوعی، گزارشگر درباره اعدام، درباره بازداشت های خودسرانه، شکنجه و تمام مسائل دیگه، و گزارشگر ویژه ایران یعنی آقای احمد شهید که میدونید برای سومین بار توسط شورای حقوق بشر تعیین شده، اجازه ورود به ایران نمیده. این هستش که مجمع عمومی سازمان ملل به طور فوق‌العاده از دبیر کل سازمان ملل میخواد که این گزارش رو هر ساله به مجمع عمومی که میدونید کارش رو بعد هفته آینده در نیویورک آغاز میکنه میده، و شورای حقوق بشر هم اجلاس جدیدش از هفته گذشته در ژنو آغاز شده. بنابراین آقای بانکیمون که البته خودش به ایران نرفته ولی از طریق هم فرستاده هاش و از طریق در حال گزارش هایی که سازمان های حقوق بشر بهشون میدن این گزارش رو تهیه کرده.
ایشون به موارد متعددی اشاره کردن، به خصوص در مورد اینکه حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، به قول هایی که در مورد بحث آزادی بیان و همینطور آزادی اقلیت های قومی و مذهبی و سایر مسائل مربوط به حقوق بشر رو داده عمل نکرده. نظر شما رو در این رابطه میخواستم بدونم.
خب مسلم است که در هیچ زمینه‌ای در وضعیت حقوق بشر برخلاف قول و قرارهای آقای روحانی بهبودی به وجود نیومده. میزان اعدام‌ها در سال گذشته اگر بیشتر از سالهای ریاست جمهوری احمد نژاد نشده باشه کمتر نشده. تا اونجایی که ما میدونیم بیشتر از 600 اعدام صورت گرفته. موضوعی که آقای روحانی در جریان مبارزات انتخاباتش خیلی تاکید میکرد درباره حقوق شهروندی، آزادی بیان، آزادی مطبوعات، میدونید که در شرایط کنونی بیش از 40 تن روزنامه نگار، روزنامه نویس در زندان‌های جمهوری اسلامی هستند. مدافعان حقوق بشر در صدر اونها همکاران ما عبدالفتاح سلطانی، محمد سیف‌زاده، بهاره هدایت و ده‌ها تن دیگر در زندان‌های جمهوری اسلامی هستند و اصولاً وضعیت به صورتی است که متأسفانه آقای بان کی مون و آقای احمد شهید که اون هم باید گزارش خودش رو در یکی دو ماه آینده مجمع عمومی سازمان ملل بده، به غیر از این که به طور کلی بگویند که در وضعیت حقوق بشر در ایران هیچ گونه بهبودی به وجود نیامده، چیز دیگه ای نمیتونن بگن، به خاطر اینکه واقعیت چنین است و متاسفانه در بر روی همون پاشنه میگردد که در دوران ریاست جمهوری احمد نشاند.
به نظر شما آیا گزارش آقای بان کی مون میتونه تأثیری بر وضعیت فعلی حقوق بشر در ایران بگذاره؟ چون در مورد گزارش‌های منتشر شده توسط آقای احمد شهید، مقام‌های ایرانی به شدت موضع داشتند و انتقادهای شدیدی رو هم به اون وارد می‌کردند.
این سوالی است که باید از مدیران و مسئولان جمهوری اسلامی کرد که آیا میخوان همچنان به چالشی که در ارتباط با روابط ایران با سازمان ملل و نهاد حقوق بشری سازمان ملل یعنی شورای حقوق بشر دارن ادامه بدن یا نه. اگر جواب منفی باشه، طی دو ماه آینده در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل یک طرح قطعنامه‌ای رو آماده خواهند کرد و در ماه دسامبر این قطعنامه مثل سالهای گذشته در مجمع عمومی تصویب خواهد شد و ایران محکوم خواهد شد.
عبدالکریم لاهیجی به پرسش‌های همکارم بهروز کارونی پاسخ می‌داد. ادامه میدیم صبحانه با خبر رو با صدای چند شنونده رادیو فردا.
اگر این سر بریدن و این حرکت‌های غیر انسانی در خاورمیانه تموم نشه و اینها توانایی نداشته باشن که یه مقداری بر تفکر و حرکت‌هاشون مسلط بشن، آینده خاورمیانه برای مردم بی‌دفاع گارانتی نخواهد. سعی کنید تبلیغ بکنید که این حرکت جش رو چه شیعیان چه اهل سنت ازش پرهیز بکنن. شاید در این مناطق انسان بتونه زندگی بکنه و ادامه حیات بده. خدا نگهدارشون.
من خواستم به مردم دنیا بگم که آمریکا و دولت سعودی عربستان اینا تروریست پرور بودن. تروریست ها به وسیله اینها در لبنان در سوریه حمایت میشه، چگونه میخوان با تروریست بجنگن؟ واقعا این برای مردم دنیا روشن است که آمریکا دروغ محض میگوید. احمد هستم از یاسود، خدا نگهدارتان.
آقای خامنه‌ای که بتونی در مورد فروغ و پروین صحبت بکنی، شما بهتره در مورد 8 سال دوره احمدی نژاد که برای مردم خسارت به بار آورد و نتیجه بی‌بصیرتی تو بود به مردم پاسخ بدی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
صبحانه با خبر رو ادامه میدیم با بررسی صفحه اول روزنامه‌های صبح امروز تهران همراه با شهرام رفیع‌زاده. صبحتون بخیر آقای رفیع‌زاده.
صبح بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده، یکی از خبرهای مهمی که روز گذشته در رسانه‌های آنلاین مطرح شده بود موضوع شکایت از مردان دولت احمدی نژاد بود. روزنامه‌های امروز چطور به این خبر پرداختن؟
امروز دست کم 3 روزنامه ابتکار، شرق و آفتاب یزد یکی از تیترهای اصلی صفحه یکی خودشون رو به همین موضوع، یعنی اظهارات آقای اکبر ترکان دستیار و مشاور ارشد آقای حسن روحانی درباره شکایت از اعضای دولت آقای احمدی نژاد اختصاص پیدا کرده. این روزنامه ها خبر دادن که دولت آقای احمدی نژاد، برخی از مقام های دولت آقای احمدی نژاد اموالی رو که از دولت گرفتن، از جمله خود رو یا سایر اموال رو پس ندادن و به همین دلیل دولت آقای روحانی علیه این اشخاص دولت سابق شکایت کرده. اما روزنامه ابتکار امروز علاوه بر تیتر یک که موضوع شکایت دولت آقای روحانی از احمدی نژاد رو مطرح کرده، عکس علی لاریجانی رئیس مجلس رو در صفحه یک منتشر کرده و از قول آقای لاریجانی نوشته که نگران رفتارهای غلط در امر به معروف و نهی از منکر هستیم. ایشون گفته نباید از خشونت برای امر به معروف و نهی از منکر استفاده بشه، چرا که گروه‌هایی در منطقه در حال حاضر خودشون رو اسلامی معرفی میکنن و از خشونت استفاده میکنن. این ممکنه که جمهوری اسلامی رو هم تخریب بکنه. روزنامه شرق هم در کنار اون تیتری که مربوط به شکایت از قول آقای اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشته که شرکای حیف و میل دولت سابق امروز علیه حسن روحانی کارشکنی میکنن. این روزنامه یک گزارش هم منتشر کرده درباره واکنش حمید بقایی از نزدیکان آقای احمدی نژاد درباره انتقادها و افشاگری‌های دولت آقای روحانی علیه دولت پیشین.
اما آقای رفیع‌زاده، در مورد مسائل مربوط به حکومت اسلامی و اتفاقاتی که در عراق و سوریه رخ میده، روزنامه‌های ایران چه برخوردی می‌کنند؟
امروز روزنامه های اعتماد و ایران گزارش های منتشر کردن درباره ائتلاف 40 کشور علیه گروه داعش به رهبری آمریکا. و البته روزنامه اعتماد نوشته که علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی از این ائتلاف به عنوان بازی مرموز آمریکا با کارت داعش یاد کرده و حتی گفته که این یک سناریوی هالیوودی و مشکوک است و به همین دلیل جمهوری اسلامی به این ائتلاف نپیوسته. روزنامه ایران هم گزارش داده که بحث‌های داغی در غرب و البته در بنوشته روزنامه در داخل ایران بر سر نقش ایران در مقابله با گروه داعش در جریان هست. اما روزنامه اعتماد امروز یک گفتگو داره با آقای احمد پورنجاتی از چهره‌های نزدیک به اصلاح طلبان که ایشون گفته اصلاح طلبان باید دور تازه‌ای از فعالیت خودشون رو از سر بگیرن و این فعالیت‌ها میتونه با پذیرش خطوط قرمز جمهوری اسلامی آغاز بشه. یک خبر خیلی مهم هم روزنامه اعتماد در تیتر یک منتشر کرده به نقل از آقای ابو ترابی فرد که نائب رئیس مجلس شورای اسلامی هست و البته عضو عالی هیئت حل اختلاف قوا، که ایشون گفته اختیارات رئیس جمهور در این هیئت در حال بررسی است. روزنامه اعتماد اشاره کرده که همین چندی پیش آقای حسن روحانی گفته بود که رئیس جمهور مجری قانون اساسی است و ایشون میخواد از این پس در چنین نقشی ظاهر بشه.
و آقای رفیع‌زاده، از صفحه اول روزنامه حمایت برای ما بگید چه تیترهایی در این صفحه برجسته شده؟
روزنامه حمایت که نزدیک است به قوه قضاییه و البته ارگان رسمی سازمان زندان‌ها هست، عکس یک خودش رو امروز به دبیر کل سازمان ملل اختصاص داده و واکنش مقام‌های جمهوری اسلامی به گزارش آقای بانکیمون درباره نقض حقوق بشر در ایران. و البته روزنامه حمایت این گزارش رو شک بلامحل بانکیمون توصیف کرده. در کنارش روزنامه حمایت نوشته که مردم ایران از نان با کیفیت محروم هستند، به رغم اینکه 11 میلیارد تومان هم یارانه در سال دولت به این موضوع اختصاص میده.
اما آقای رفیع‌زاده، سردبیران روزنامه شهروند چه عنوانی رو برای تیتر اول این روزنامه برگزیدند؟
روزنامه شهروند امروز گزارش اصلی خودش رو در صفحه یک اختصاص داده به تولید باران مصنوعی در 12 شهر ایران، که به نوشته این روزنامه به دنبال تشدید بحران آبی به منظور مبارزه با خشکسالی از مهما این کار انجام خواهد شد. عکس یک این روزنامه مربوط است به فراخوان بهزیستی برای دریافت ویلچر و این خبر که بهزیستی 800 ویلچر داره در حالی که در حال حاضر در ایران 16,000 معلول قطع نخایی به نوشته روزنامه شهروند زندگی میکنن. یک گزارش هم روزنامه شهروند منتشر کرده درباره اعتراض نمایندگان تهران به ساخت محلی 53,000 نفری در دل بوستان ولایت در پایتخت.
سپاسگزارم آقای رفیع‌زاده.
متشکرم.
بعد از ورق زدن صفحات میانی روزنامه‌های صبح امروز تهران، همراه میشیم با فرج سرکویی تا از 15 جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی تهران که دیروز افتتاح شد با خبر بشیم. صبحتون بخیر آقای سرکویی.
سلام میکنم به شما خانم کریمی و سلام میکنم به شنوندگان بینندگان عزیز.
آقای سرکویی، گویا نمایش ملاقات بانوی سال خورده هم در 15 جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی تهران قرار اجرا بشه.
بله، 15 جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی تهران که با نام مبارک هست 22 شهریور آغاز شد تا 29 شهریور هم ادامه پیدا خواهد کرد. در 11 سالن تئاتر و محوطه‌های تئاتر شهر، برج میلاد و پارک نیاوران نمایش‌ها به صحنه خواهند رفت. امسال خانم مرضیه برومند دبیر این جشنواره است و طبیعتاً همه امیدوارند که بر جشنواره از کیفیت والایی برخوردار باشه، چون خانم برومن سابقه بسیار درخشانی در زمینه نمایش عروسی دارن. جشنواره در بخش های نمایش نامه‌نویسی، نمایش های صحنه‌ای و نمایش فضاهای باز خواهد بود. حالا ملاقات بانوی سالخورده می‌دونیم که یکی از بزرگترین آثار نمایشی دنیا هستش، یکی از ستون‌های ادبیات هستش که فردریش دورمات نوشته و از آقای سمندریان اینو ترجمه کرد و خودش هم این نمایش رو به صحنه برد و فیلم‌های زیادی هم بر اساس این نمایش ساخته شده. حالا هادی اجازی فر این نمایش رو به صورت عروسکی اجرا خواهد کرد. می‌دونیم که نمایش فردریش دورمات، می‌دونیم که خب نمایشنامه ازدواج آقای میسیسیپی رو هم نوشته که بسیار معروف است، در ایران هم بسیار معروف هست. و حالا این نمایشنامه ملاقات بانوی سالخورده در واقع داستان یک شهر هست، یک دختری در اون شهر هستش که آشنا میشه با یک کسی و بعد اما بعد این کس تبانی میکنه با شهردار، دختر شکایت میکنه از اون کس، اما شهردار و تمامی شهر این دختر رو بیرون میکنن از شهر. اما دختر بعدن ثروتمند میشه، میره و بعد ثروتمند میشه و به شهر که حالا ورشکست شده باز میگرده و میگوید که کمک 1 میلیاردی میخواد به اونا بکنه که شهر رو نجات بده، به شرطی که اون مرد رو بکشن. و در اینجاست که ابتدا خب همه اهالی شهر که با اون مرد دوستن میگن نه، شهردار، کشیش و غیره، اما به تدریج نمایش که جلو میره افراد تک تک به این نتیجه میرسن که اون فرد رو بکشن و پول رو برای شهر بگیرن و فردریش دورمات نقاب رو از چهره ادب مصنوعی بورژوازی پس میزنه و نشون میده که آدم هایی که تمکار هستن چگونه پشت نقاب های مؤدبشون قاتل ها نهفتند.
آقای سرکوهی، یک نمایشگاه نقاشی هم با عنوان اگزوکالیگرافی افتتاح شده. این عنوان به چه معنا هستش و دیدار کنندگان این نمایشگاه با چه آثاری قرار روبرو بشن؟
خب می‌دونیم که خود کالیگرافی به نوشتن، به حساب به زیبا نوشتن میگویند یا به خط نوشتن میگویند یا همون چیزی که ما بهش میگیم خطاطی یا خوشنویسی در واقع. و بعد خب ما می‌دونیم که از خوشنویسی با ترکیب نقاشی به وجود یک چیز ژانری به وجود آمد که نقاشی خط هستش که بسیار هم آثار خوبی در این زمینه آفریده شد، اما از بس تکرار شده در دهه‌های گذشته هم خوشنویسی و هم نقاشی خط که دیگه در واقع به یک کلیشه بسیار مبتذلی تقلیل پیدا کرده، چیزی که یک زمانی هنری متعالی بود نقاشی خط. خوشنویسی هم خب بالاخره یک کار سنتی است که دیگه در عصر ما دیگه معنا نداره و آدم نمیتونه با نوشتن شعر حافظ و سعدی و نمیدونم بسم الله و غیره مسائل زمانه رو بیان کنه اونطور که هنر میخواد. اما خب در این زمینه کسانی کوشش میکنن که یک نوآوری هایی بکنن، از جمله اگزوکالیگرافی. اگزوکالیگرافی به معنای این هستش که به اصطلاح اون چیزی که نقش بسته بر تابلو از کات خارج میشه، از چارچوب بیرون میزنه. و حالا این نمایشگاهی که اشاره کردین آثار وحید عزت پناس در گالری سیحون که 15 تابلو ارائه داده که با تکنیک ترکیب مواد خلق کرده، تابلوها آبستره هستن، تکه هایی از خط رو گرفته و حالتی به اونا داده که حالت حجم پیدا کردن و انگار این حجم ها از تابلو بیرون میزنن. این نمایشگاه تا دوم مهر ماه ادامه داره.
اما آقای سرکوهی، امروز یک شنبه ششمین سمپوزیوم بین‌المللی مجسمه سازی هم قرار افتتاح بشه. چه برنامه هایی در این سمپوزیوم اجرا خواهد شد؟
بله، این سمپوزیوم در برج میلاد برگزار خواهد شد. سمپوزیوم پیشبینی کردن که در دو بخش هست، یکی بخش اصلی، یکی بخش دانشگاهی. در بخش اصلی 12 هنرمند ایرانی و 10 مجسمه ساز از کشورهای مختلف دعوت کردن، از ایتالیا، یونان، مکزیک، رومانی، آلبانی، ترکیه، اسپانیا، چین و آلمان. و در بخش دانشجویی هم 10 دانشجو برگزیده شدن که در این مدت برگزاری که این سمپوزیوم که تا 15 مهر ماه هست آثار خودشون رو خلق بکنن و شهرداری تهران قول داده که برخی از این آثار رو خریداری بکنه، در شهر نصب بکنه که امیدواریم به وعده خودش عمل بکنه، چون تهران واقعا نیاز به زیباسازی داره.
آقای سرکوهی، از اینکه امروز هم همراه ما بودید سپاسگزارم.
منم از شما متشکرم و تا برنامه بعدی با شما خداحافظی میکنم.
خب بدون فوت وقت همراه میشیم با بعدی افشین و دنیای موسیقی.
سلام، امروز یک شنبه است و طبق معمول هر هفته مروری میکنم بر مهمترین اتفاقها و رویدادهای موسیقی جهان در 7 روز گذشته، از اونجایی که امروز آخرین روز تعطیل هفته در بیشتر کشورهای جهان بیرون از ایرانه. امروز اول از همه یادی میکنم از باب کرو، آهنگساز، خواننده، رقصنده و تهیه کننده مطرح موسیقی که 3 روز پیش در 83 سالگی درگذشت. او هنرمندی اهل آمریکا بود که فعالیتش رو از دهه 50 میلادی آغاز کرده بود. باب کرو سازنده آهنگ‌های بیادموندنی و ماندگار بسیاریه، آهنگ‌هایی که هنرمندان برجسته‌ای چون مایکل جکسون، گروه ریز، هنری کنن، پتی لابل و خیلی های دیگه اجرا کردند. اما بیشتر از همه کرو برای فرانک ولی و گروه فور سیزنز آهنگ‌های موفق ساخته، آهنگ‌های بسیار پرفروش. آهنگی به اسم دختران بزرگ گریه نمی کنند، آهنگی با اجرای گروه Four Seasons، آهنگی که پاییز 52 سال پیش منتشر شده بود. این آهنگ ساخته باب کروست، آهنگی بسیار موفق. همونجوری که توضیح دادم باب کرو چند روز پیش در 83 سالگی درگذشت. البته این توضیح را هم درباره گروه Four Seasons بدم که یک گروه پاپ راک آمریکایی بود و در دهه 60 میلادی شکل گرفته بود. گروهی بسیار پرطرفدار که پیش از ظهور گروه بیتلز به عقیده خیلی ها پرطرفدارترین چهره موسیقی در جهان بود. این آهنگی به اسم شاد، آهنگی از فارل ویلیامز، آهنگی که کمتر از یک سال پیش منتشر شده و در این مدت کلی با استقبال روبرو شده. این آهنگ نامزد دریافت جایزه بهترین آهنگ برای فیلم در اسکار سال گذشته بود، آهنگی که برای فیلم انیمیشن من نفرت انگیز 2 ساخته شده بود. البته شاید این آهنگ اون جایزه رو نتونست برای فارل ویلیامز آمریکایی به ارمغان بیاره، اما کلن آهنگی موفق بود از نظر تجاری. در 19 کشور از جهان تونسته در صدر جدول پرفروشترین های هفته قرار بگیره و بیش از 5.5 میلیون نسخه در آمریکا فروش داشته و حالا در این هفته تونست یک رکورد رو هم جابجا کنه، رکورد فروش دیجیتالی در کشور بریتانیا. آهنگ هپی یا شاد از فارل ویلیامز در این کشور 1,600,000 نسخه در اینترنت فروش داشته. باید یادآوری کنم که سه‌شنبه گذشته 18 شهریور وبسایت کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران به نقل از یک منبع آگاه خبر داده سازندگان جوان یکی از نسخه های بازسازی شده ویدیوی آهنگ شاد در ایران متهم شدند به داشتن روابط نامشروع با یکدیگر و مشارکت در ساخت کلیپ مبتذل. اواخر اردیبهشت ماه امسال تلویزیون دولتی ایران گزارشی را از جوانانی دستگیر شده پخش کرد که پشت به دوربین اعتراف کردند برای ساخت ویدیو برای آهنگ شاد اقفال شدند. اون زمان این اتفاق واکنشی بین المللی رو در پی داشت. حتی خود فرل ویلیامز، این هنرمند آمریکایی، به دستگیری این عده جوان واکنش نشون داد. و حالا به تازگی خبر رسیده دادگاه این جوانان در ایران برگزار شده و حکمی برای اونها صادر. بعد این توضیح رو هم بدم که در چند ماه گذشته خیلی ها از نقاط مختلف جهان ویدیوهایی رو برای آهنگ شاد از فرل ویلیامز بازسازی کردند و در فضاهای مجازی به اشتراک گذاشتند. و گروه یوتیو این هفته خیلی ها رو شگفت زده کرد. این گروه راک پرطرفدار و قدیمی آلبوم 13 خودش رو به شکلی عجیب و غیر منتظره منتشر کرد. آلبومی به اسم آهنگ های معصومیت که اولین اثر استودیویی گروه بعد از 5 به حساب میاد. در واقع گروه یوتیو در این 14 فعالیتش اینقدر بین انتشار آلبوم‌هاش فاصله ننداخته بود. به هر حال آلبوم جدید گروه یوتیو در روزی منتشر شد که شرکت اپل 2 محصول جدیدش رو، آیفون 6 و اپل واچ رو، معرفی کرد و گروه یوتیو در مراسم رونمایی این 2 محصول تک آهنگ جدیدش رو از همین آلبوم، تک آهنگ معجزه، رو اجرا کرد. و بعد هم تیم کوک، مدیر عامل اجرایی شرکت اپل، اعلام کرد که آلبوم جدید یوتیو به صورتی مجانی در اختیار کاربران آیتیونز از دیگر محصولات شرکت اپل قرار گرفته. از اونجایی که کاربران آیتیونز چیزی در حدود 500 میلیون نفر در سراسر جهانند، آقای کوک گفته این بزرگترین انتشار آلبوم در طول تاریخه. با این حال باید توضیح بدم خیلی ها از این نحوه انتشار آلبوم استقبال نکردند. برخی عقیده دارند با انتشار مجانی آلبوم گروه یوتیو که از بزرگان تاریخ موسیقی راکه، ارزش های خودش رو پایین آورده، و برخی دیگه هم این نحوه انتشار رو و قرار دادن آلبوم رو در مخزن آهنگ های آیتیونز افراد بدون اجازه اونها نقض حریم خصوصی دونستند. آلبوم جدید گروه یوتیو، آلبوم آهنگ‌های معصومیت، تا 4 دیگه به شکلی واقعی و در بازارهای رسمی و خارج از فضای مجازی منتشر میشه. در آلبوم جدید گروه یوتیو اشاراتی بسیار به دوران کودکی و نوجوانی اعضای گروه وجود داره و به علاوه به چهره‌هایی که الهام بخش اونها بودند، از جمله گروه‌های ریمنز و کلاش. استقبال منتقدین از آلبوم جدید یوتیو نسبتاً خوب بوده و ما هم به آهنگی از این آلبوم گوش میدیم، آهنگی به اسم معجزه از گروه یوتیو و از 13 و جدیدترین آلبوم استودیاییش.
Yeah, I wanted to be the melody above the noise, above the hurt. I was young, not dumb, just wishing to be blinded by you, brand new. And we were pilgrims on our way. I woke up at the moment when the mirror
ساعت 8 صبح به وقت تهران، 5:30 در پراگ استودیوی صبحانه با خبر. اگر همین حالا به جمع شنوندگان ما پیوستید، بهتون صبح بخیر میگم و ازتون میخوام که در نیم ساعت باقی مونده روی همین طول موج همراه ما بمونید. همکارم سمیرا قرایی با مهمترین خبرهای صبح یک شنبه همراه ماست.
اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در سخنرانی با انتقاد از دولت محمود احمدی نژاد گفت که شیوه های اجرایی آن دولت کشور را دچار تنگناهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کرده بود و سرانجام مردم تصمیم گرفتند که با انتخاب دولت جدید به آن خاتمه دهند. به گزارش روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، آقای هاشمی که در حال حاضر در مشهد به سر می‌برد، همچنین در اظهارات خود از افرادی صحبت کرده که شریک دولت محمود احمدی نژاد در به گفته او حیف و میل درآمدهای کشور بودند. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در سخنان خود تاکید کرد که همین افراد در حال حاضر علیه دولت حسن روحانی کارشکنی می‌کنند. اعضای گروه حکومت اسلامی ویدیویی را منتشر کردند که در آن دیوید هاینز، امدادگر بریتانیایی که سال گذشته در سوریه ناپدید شده بود، گردن زده می شود. به گزارش رویترز، ویدیوی منتشر شده پیغامی به متحدان آمریکا نام دارد و در آن دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، تهدید می شود که اگر به مبارزه با حکومت اسلامی ادامه دهد، یک شهروند بریتانیایی دیگر نیز گردن زده خواهد شد. دیوید کامرون نیز در واکنش به این اتفاق آن را یک عمل شیطانی محض نامیده است. آقای کامرون در بیانیه خود وعده داده که قاتلان دیوید هاینز را به سزای اعمالشان برساند. آقای هاینز امدادگری بود که در ماه مارس سال 2013 در سوریه ربوده شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، در آستانه برگزاری کنفرانس پاریس در خصوص ائتلاف ستیز با گروه حکومت اسلامی وارد پاریس شد. این کنفرانس فردا دوشنبه برگزار خواهد شد. فرانسه پیشتر اعلام کرده بود که آماده است پذیرای ایران در این کنفرانس باشد. با این همه، جان کری گفته بود که حضور ایران در این کنفرانس به دلیل حمایتش از کشورهای نظیر سوریه مناسب نخواهد بود. در پی انتشار این اخبار، حسین امیر عبداللهیان، معاون وزیر امور خارجه ایران، اعلام کرد که ایران علاقه ای به حضور در این کنفرانس نمایشی با مهمانهای منتخب ندارد و در پی مبارزه واقعی با تروریسم در منطقه و جهان است. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، صبح روز شنبه پس از بازگشت از سفر 5 روزه خود به 2 کشور آسیای میانه در بیمارستان از آیت الله خامنه ای عیادت کرد. به گزارش ایلنا، حسن روحانی به اطلاع رهبر ایران رسانده که در جریان اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای، تمام رؤسا و به طور ویژه ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، به رهبر جمهوری اسلامی سلام رساندند. آیت الله خامنه ای روز 17 شهریور ماه به دلیل آرزه پروستات در بیمارستانی دولتی تحت عمل جراحی قرار گرفت. روز 18 شهریور، محمد محمدی گلپایگانی، رئیس دفتر آیت الله خامنه ای، اعلام کرد که وی تا 5 یا 6 روز دیگر مرخص خواهد شد. روز شنبه، علاوه بر رئیس جمهوری ایران، آیت الله نوری همدانی و جمعی از نمایندگان ولی فقیه در استانها به عیادت رهبر جمهوری اسلامی رفته بودند.
سپاسگزارم از همکارم سمیرا قرایی. و ما صبحانه با خبر رو ادامه میدیم با شنیدن گزارش هایی در مورد ائتلاف جهانی علیه گروه حکومت اسلامی، ادامه بازدید شخصیت های مختلف از رهبر جمهوری اسلامی در بیمارستان، ابراز نگرانی سازمان گزارشگران بدون مرز از وضعیت دراویش گنابادی زندانی و همینطور بررسی میکنیم روزنامه های صبح امروز تهران رو با شهرام رفیع‌زاده. با وجود جدی شدن ایجاد ائتلافی گسترده علیه گروه حکومت اسلامی، همچنان ایران و آمریکا بر عدم همکاری در این زمینه اصرار میورزند. بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
یک روز پس از موضع منفی آمریکا در مورد حضور ایران در ائتلاف مبارزه با گروه حکومت اسلامی، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی آمریکا را متهم کرد که به بهانه مبارزه با تروریسم به دنبال نقض حاکمیت کشورهاست. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، آقای شمخانی در جلسه شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفته است که اقدام آمریکا در مورد تشکیل ائتلاف بین مللی علیه گروه حکومت اسلامی در مسیر منحرف کردن افکار عمومی جهانی نسبت به نقش محوری این کشور و حامیان آن در ایجاد، تجهیز و توسعه گروه‌های تروریستی به بهانه سرنگونی حکومت قانونی سوریه است. پیش از آقای شمخانی، مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز با سخنان مشابهی به شکل‌گیری ائتلاف بین‌المللی برای مبارزه با گروه حکومت اسلامی واکنش نشان داده بود. خانم افخم گفته بود که برخی کشورهای درون این ائتلاف در شمار حامیان مالی و امنیتی تروریست‌ها در عراق و سوریه بودند و برخی دیگر به امید ایجاد تغییرات سیاسی مطلوب خود در عراق و سوریه در عمل به مسئولیت بین‌المللی خود کوتاهی کردند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران افزوده بود که این ائتلاف دارای ابهامات جدی است و در جدیت آن برای مبارزه ریشه‌ای و صادقانه با تروریسم تردید اساسی وجود دارد. در یک موضع‌گیری مشابه، حسین امیر عبداللهیان، معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، با نمایشی و گزینشی خواندن کنفرانس پاریس گفت شرکت در این نشست مد نظر جمهوری اسلامی نیست. حسین امیر عبداللهیان در مصاحبه با خبرنگار واحد مرکزی خبر افزود جمهوری اسلامی ایران نخستین کشوری است که در مبارزه با تروریسم به کمک عراق شتافت. وی گفت برای ایران مبارزه واقعی و غیر گزینشی با تروریسم در منطقه و جهان مورد توجه است. این مقام وزارت امور خارجه ایران تاکید کرد که جمهوری اسلامی به حمایت‌های قوی خود از عراق و سوریه در مبارزه با تروریسم ادامه می‌دهد. بر اساس گزارش‌ها هم آمریکا و هم ایران از همکاری با یکدیگر در مبارزه با گروه حکومت اسلامی سر باز می‌زنند، ولی آیا واقعاً این دو کشور می‌توانند بدون همکاری با یکدیگر به مبارزه با این گروه بپردازند؟ بهمن آقای دیبا، کارشناس حقوق بین‌المللی و استاد حقوق بین‌الملل در دانشگاه ویرجینیا آمریکا، به این سوال این گونه پاسخ می‌دهد:
گرچه مقامات ایرانی و آمریکایی در وضعیتی هستند که در برخی از مواقع دو طرف همدیگر رو بیشتر تحمل میکنند، ولی به مرحله ای نرسیدند که در واقع در یک همچین کنفرانسی مشترکاً بشینند و راجع به این جور موضوعها مذاکره بکنند. یعنی نه آمریکا میتونه ایران رو به یک همچین کنفرانسی دعوت کنه و نه دولت ایران میتونه در یک همچین کنفرانسی شرکت بکنه. آوردن عنصر شیعه در داخل یک استراتژی مبارزه با داعش یه نوعی دادن آتو به دست داعش هست برای توجیه سیاست‌های وحشیانه‌ای که اونها اجرا میکنن، و در استراتژی مبارزه با داعش و چیزی که در واقع این کنفرانس پاریس و کانال‌های دیگه‌ای که میخوان با این گروه مبارزه بکنن، موضوع اصلی راه انداختن گروه‌های سنی هست بر علیه داعش، نه آوردن شیعه ها و راه انداختن یک جنگ مذهبی بین این دو گروه و جبهه‌گیری مثلا به نفع شیعه ها یا سنی ها در اینجا و وارد شدن در این کشمکش مذهبی طولانی که منجر به حتی گسترش این وضعیت و متشنج‌تر شدن اوضاع خواهد شد. هنوز وقت تو اون نرسیده که واقعا نقش علنی و عمده‌ای به ایران در این مسائل داده بشه، و در کنار اون هم خب از نظر آمریکا هنوز ایران یک کشور حامی تروریسم هست و از نظر دولت ایران هم تحلیل رسمی این هستش که داعش ساخته عربستان و آمریکا و غیره.
ایالات متحده آمریکا در هفته گذشته رهبری شکلگیری ائتلافی بین المللی برای نبرد با گروه حکومت اسلامی در عراق و سوریه را بر عهده گرفته است. تا کنون دست کم 10 کشور عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو و 10 کشور عربی آمادگی خود را برای پیوستن به این ائتلاف برای نابودی گروه حکومت اسلامی اعلام کردند.
شاهین بشیری گزارش می‌داد. گزارش خبرگزاری‌ها از ایران حاکی از ایادت بسیاری از مقام‌ها و شخصیت‌های سیاسی از آیت الله علی خامنه‌ای در بیمارستانی در تهران است. علی اصغر رمضان‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در لندن، درباره تبلیغات رسانه‌ای این ایادت‌ها به پرسش‌های همکارم بهروز کارونی پاسخ داده است.
من فکر میکنم که یک ویژگی بعد از اعتراضات سال 88 بعد از انتخابات رخ داد که این اتفاق رو تا حدی میتونیم پیامد اون تحول بدونیم. یعنی بعد از انتخابات به این دلیل که گروه های زیادی از مردم به خیابان اومدند، خواهان رأیشون شدند و چون ناامید شدن از به اصطلاح پس گرفتن رأی خودشون، سمت و سوی شعارهای خودشون رو به سوی آقای خامنه‌ای بردن و در واقع به میزان زیادی اعتبار شخصی آقای خامنه‌ای در بین مردم تنزل کرد. این جریان بعد در دوره 4 ساله آقای احمدی نژاد به اوج خودش رسید. یعنی در واقع ما می‌بینیم که بسیاری از آنچه علیه آقای احمدی نژاد گفته میشه با توجه به فضای سانسور در ایران انتقاد غیر مستقیم و در پرده است از شخص آقای خامنه‌ای به عنوان حامی اول آقای احمدی نژاد. بنابراین به نظر میاد با توجه به این بی‌اعتباری شدید آقای خامنه‌ای در افکار عمومی و همینطور اون فاصله شدیدی که بین او و حرف مردم احساس میشه در میان مردم که وجود داره، سبب شده که این تغییر سیاست تبلیغاتی در دستور کار دفتر آقای خامنه‌ای و برنامه‌ریزان امنیتی در واقع او قرار بگیره، برای اینکه اون رو از پس این پرده به نوعی بیرون بیارن و سعی بکنن که کمک بکنن به اینکه نوعی رابطه شخصی تر با او برقرار بشه.
در رابطه با همین عیادت هایی که صورت گرفته تا به حال، چه ویژگی هایی رو شما به نظرتون مهم میاد، حالا از لحاظ دیدار شخصیت ها و یا نحوه انتشار اون در رسانه ها؟
نخستین نکته اینه که برنامه‌ریزان امنیتی ایران و برنامه‌ریزان امنیتی دفتر آقای خامنه‌ای فهمیدن که هر تحولی در مورد وضعیت جسمی او رو اگر پنهان بکنن هیچ فایده ای نداره و به طور پنهانی در ایران نشر پیدا میکنه. نکته دوم این هست که همواره همزمان با مسئله بیماری آقای خامنه‌ای مسئله جانشینی او مطرح میشده و این بار خواستن با قدری شخصی کردن موضوع و برنامه ریزی برای ملاقات هایی که بسیاری از اونا معلوم هست که کاملا با برنامه ریزی انجام میشه سایه بندازن بر نگرانی که در ایران وجود داره در مورد اینکه در میان بسیاری از تندروها که بعد از آقای خامنه‌ای چی کار باید بکنن و همینطور بحثی که در میان نیروهای سیاسی وجود داره در مورد اینکه آینده سیاسی ایران چه خواهد شد. من فکر میکنم که بیشتر نوعی سیاست تبلیغاتی هست برای اینکه نشون بدن که حضور آقای خامنه‌ای تداوم داره و مسئله بیماری او مسئله جدی نیست. از طرف دیگه با توجه به بدبینی شدیدی که در جامعه وجود داره نسبت به نوع عملکرد آقای خامنه‌ای با توجه به سابقه های احمدی نژاد، یک جور سیاست به فراموشی سپردن این دلخوری ها رو با توجه به مسئله روانشناسی که در مردم ایران هست که نوعی احساس مثلا مظلومیت ممکن نسبت به یک بیمار بکنند، به نظر میاد بیشتر نوعی جلب ترحم هست نسبت به شخصیت آقای خامنه‌ای برای اینکه از این طریق بتونن اعتبار از دست رفته او در جامعه ایران رو به نوعی بازسازی بکنن.
آیا این موضوع به نظر شما میتونه تأثیر بگذاره در افکار عمومی؟
تأثیر بسیار ناچیز و گذرایی خواهد داشت، برای اینکه اون بی‌اعتباری شخصیت آقای خامنه‌ای در بین مردم برمیگرده به سیاست‌های او که ناشی از بی‌اعتنایی او به سرنوشت مردم بوده. مثلا وقتی اون در مورد مسئله تحریم‌ها و مسئله برنامه اتمی بی‌اعتنا به سرنوشت و معیشت مردم، نوعی لجاجت سیاسی از خودش نشون میده که فقط منافع گروه خاصی رو در ایران تامین می‌کنه، خب اثر بسیار عمیق‌تری در روان و ذهن مردم خواهد گذاشت تا اینکه حالا از طریق بردن کسی به تخت بیمارستان مثلا برای اون نوعی جلب ترحم بکنیم. بنابراین معتقدم که در دراز مدت این یک موضوعی که هیچ تأثیری نخواهد داشت.
علی اصغر رمضان‌پور به پرسش‌های بهروز کارونی پاسخ می‌داد. علی رشیدی، اقتصاددان برجسته و سرشناس ایران، در آستانه 80 سالگیش بار دیگر روانه زندان شد. در بیانیه‌ای که جبهه ملی ایران منتشر کرده آمده که آقای رشیدی به خاطر مقاله‌ای که در انتقاد از دزدی کلان 3000 میلیاردی نوشته است، به 2 سال زندان محکوم شده. جواد کوروشی در آغاز گفتگوی با یوسف مولایی، وکیل مدافع آقای رشیدی، از زمان دقیق بازداشت وی پرسیده است. یوسف مولایی:
حدود
بودن بیش از یک ماه دوباره ایشون برگشتن زندان. قبلا پارسال هم رفتن زندان، مرخصی دادن، مرخصی بودن و بعد دوباره خب بعد مرخصی برگشتن و الان دیگه دوران حبسشون رو طی میکنن. بیش از یک ماه مجددا ایشون برگشتن بودن.
مشخصا جرمی که به ایشون منتسب میشه چی است؟
ببین اون چیزی که به ایشون حکم داده شده اینا دو تا اتهام داره. یک اتهامشون تبلیغ علیه نظامه، یک اتهامشون توهین به رهبریه. بابت هر کدوم از اینا در مجموعشون به 2 سال محکوم شده اینا. 2 سال حبس. قطعی هم شده اول تو شعبه کنوزت محکومیت پیدا کرد و تجدید نظر هم رو تایید کرد و این 2 سال رو ایشون به حال باید تحمل بکنن. یه بخش رو کارسال رفتن که الان هم ادامه داره.
آقای مولایی، آقای دکتر رشیدی در واقع یک تحلیلگر و استاد دانشگاه بود و تون مقاله که گویا نوشته شده از اوضاع اقتصادی ایران ابراز نگرانی کرده. چطور میشه یک همچی مقاله رو به عنوان فعالیت علیه نظام و یا توهین به رهبری؟
ایشون به حال اتهامشون امنیتیه. اون توهین به رهبری چه میدونم قطعیه، ولی اون اتهام اول عضویت در گروه های غیرقانونی که منظورشون جبهه ملیه بابت اونه و بابت در حقیقت این بحث توهین به مقام رهبریه. به خاطر ادبیاتش در مقاله که داشتن بیشتر به ادبیاتش مشکل پیدا کردن در ادبیاتش، یعنی خود مقاله به خودی خود مورد اتهام نبوده.
با توجه به کهولت سن آقای دکتر رشیدی هیچ امکانی نداره که بهشون ارفاق بشه یا زودتر از زندان مرخص بشن؟
به نظر من بزرگترین مسئله الان همین بیماریشون و کهولت سنشه. بابت اینم خب به ایشون مرخصی داده بودن، مرخصی استعلاجی، و الان باید همین پیگیری بشه. خانوادهشون پیگیری میکنه چون ما وکلا دیگه بعد از اون که رأی داده میشه معمولا دیگه دادسرا اقدامها رو نمیپذیره دیگه، مثل که ما اصلا سمت نداره. بنابراین خانوادهش از چه باید پیگیری بکنه برای مرخصی استعلاجی، چون هم در جریانه و احتمال هست و امیدوارم که زودی این تحقق پیدا بکنیم.
صدای یوسف مولایی وکیل مدافع علی رشیدی را شنیدید. به دنبال اعتصاب قضایی درویش گنابادی زندانی در زندان اوین تهران و زندان نظام شیراز، سازمان گزارشگران بدون مرز مستقر در پاریس درباره وضعیت سلامتی این درویش ابراز نگرانی کرده است. بنیامین صدر گزارش می‌دهد.
سازمان گزارشگران بدون مرز میگوید درباره وضعیت دراویش زندانی که در وبسایت مجذوبان نور مینوشتند و اطلاع رسانی میکردند بسیار نگران است. سازمان گزارشگران بدون مرز جمعه 21 شهریور از نبود درمان پزشکی مناسب برای روزنامه‌نگاران و وبنگاران زندانی در ایران ابراز نگرانی کرد و با یادآوری اعتصاب قضای دراویش گنابادی و فعال در وبسایت خبری مجذوبان نور نگرانی عمیق خود را درباره وضعیت آنان بیان کرده است. بنابر آنچه گزارشگران بدون مرز در بیانیه خود میگوید، روزنامه‌نگاران و وبنگاران نویسنده برای وبسایت مجذوبان نور پس از دستگیری در دادگاهی ناعادلانه به زندانهای بین 6 ماه تا 8 سال محکوم شدند. وبسایت مجذوبان نور که پایگاه خبری دراویش گنابادی است، پیشتر گزارش داده بود که 9 تن از دراویش زندانی در زندان اوین تهران و زندان نظام شیراز از 9 شهریور ماه دست به اعتصاب قضا زدند. آنان متنی کوتاه با عنوان وصیت‌نامه نیز منتشر کردند و از سایر دراویش گنابادی خواستند محاکمه افرادی را که این دراویش زندانی آنان را آمران شکنجه خود نامیدند پیگیری کنند. صدیقه خلیلی، همسر حمیدرضا مرادی، درباره آخرین وضعیت همسر خود و دیگر دراویش گنابادی زندانی که در اعتصاب قضا هستند به رادیو فردا میگوید:
من از 28 مرداد که همسرم تو بیمارستان بستری بودن اصلا ازشون هیچ خبری ندارن، چون اعتصاب تلفن بودن، اعتصاب قضا بودن، اعتصاب ملاقات هستن. فقط خبردار شدیم از 9 شهریور چون از 350 منتقلشون کردن به بندهای مختلف، دست به اعتصاب قضا زدن. همشون اعتصاب قضا هستن. گفتن ما هیچ اعتراضی دیگه به اینکه ما رو از بند 350 آوردن برای مریضیشون و اینا اقدام نکردن، خیلی اذیت کردن. در طول این زمان که تو انفرادی بودن شکنجه های زیادی شدن همسر من. به اینا گفتم ما اصلا دیگه به اینا کار نداریم، فقط باید دراویش آزاد باشن، نقض حقوق بشر نباشه. برای دراویش از سال 84 تا امروز خیلی شدت پیدا کرده این آزار و اذیت ها. گفتن تا زمانی که آمرین پای میز محاکمه نیان و جواب پس ندن که چرا دست از این ظلم‌ها بر نمی‌دارن، ما از حساب قضا دست بر نمی‌داریم.
بنابر گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز، وضع جسمی برخی از دراویش همچون مصطفی دانشجو، افشین کرمپور، حمید رضا مرادی و رضا انتصاری نامطلوب است و از درمان آنها نیز امتناع می شود، چرا که مقام های زندانی و قضایی به ندرت اجازه انتقال به بیمارستان را صادر می کنند. حمید رضا مرادی سروستانی، افشین کرمپور، فرشید یداللهی، رضا انتصاری، امیر اسلامی، امید بهروزی، مصطفی دانشجو، مصطفی عبدی و کسرا نوری دراویشی هستند که از روز نهم شهریور در اعتصاب قضا به سر میبرند. این دراویش پیشتر به اتهام افساد فی الارض و تشکیل گروه ضد امنیتی به زندان محکوم شده بودند. دراویش گنابادی سلسله ای از دراویش ایران هستند که از نظر اعتقادی شیعه 12 امامی محسوب میشوند، اما به ولایت فقیه اعتقاد ندارند و مناسک مذهبی خاص خود را دنبال می کنند. عبادتگاه های این دراویش در سالهای اخیر بارها با حمله نیروهای امنیتی و انتظامی روبرو بوده و به دستگیری گسترده آنان انجامیده است.
یک بار دیگه همراه هستیم با شهرام رفیزاده در بررسی صفحات میانی روزنامه‌های صبح امروز تهران. آقای رفیزاده، روزنامه تعادل به استناد آمارهای بانک مرکزی از کوچکتر شدن سفره ایرانیان خبر داده. جزئیات بیشتر این گزارش رو برای ما میگید؟
بله، روزنامه تعادل امروز به استناد آمارهایی که در چند روز گذشته از توی بانک مرکزی جمهوری اسلامی منتشر شده گزارش داده که سفره ایرانیان طی سال 92 نسبت به سال 90 25% کوچکتر شده. این روزنامه اشاره کرده که بر اساس شاخصهایی که اعلام شده تقریبا مواد غذایی و مواد آشامیدنی از جمله کالاهایی هستند که در فاصله سال 90 تا 92 مردم ایران پول کمتری برای اون پرداخت کردن و اشاره این روزنامه به این هست که قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده و به همین دلیل مجبور شدن که بخشی از مواد خوراکی خودشون رو کمتر خریداری بکنن. البته روزنامه تعادل نوشته که همین اتفاق هم در حوزه پوشاک و هم در حوزه خرید لوازم خانگی هم اتفاق افتاده.
آقای رفیع‌زاده، گزارش سالانه دبیرکل سازمان ملل در مورد نقض حقوق بشر در ایران روز گذشته منتشر شد. روزنامه‌های ایران چطور این خبر رو پوشش دادن؟
روزنامه‌های ایران سعی کردن که بسیار کوتاه اشاره بکنن به متن گزارش آقای بانکیمون دبیرکل سازمان ملل، از جمله روزنامه حمایت که ارگان سازمان زندان‌ها هست و نزدیک به قوه قضاییه. در گزارش مفصلی که منتشر کرده تنها به در چند سطر اشاره کرده به محتوای گزارش آقای بانکیمون، از جمله اینکه به رغم اینکه آقای روحانی وعده داده بود که حقوق بشر در ایران بهبود پیدا خواهد کرد، چون این اتفاقی نیفتاد و همچنین افسایش اعدام ها و همچنین به نوشته این روزنامه فشار بر فعالان رسانه‌ای از نکاتی است که در گزارش آقای بانکیمون اومده و همچنین ماجرای اقلیت های مذهبی که در ایران به نوشته این روزنامه بر اساس گزارش دبیرکل سازمان ملل دچار محدودیت شدن. اما روزنامه حمایت هم در گزارش خودش و هم در یادداشتی که آقای اللهیار ملکشاهی نماینده مجلس در این روزنامه منتشر کرده به شدت به آقای بانکیمون دبیرکل سازمان ملل حمله کردن، ایشون رو عنصر و مهره غرب توصیف کردن به خاطر چنین گزارشی و حتی گزارش سالیانه نقض حقوق بشر در ایران از سوی ایشون به مجمع عمومی رو چک بلا محل بانکیمون توصیف کردن. روزنامه شرق هم موازی دولت آقای روحانی رو در این زمینه منتشر کرده و نوشته که معاون اروپا و آمریکای وزارت خارجه انتقاد کرده از گزارش آقای بانکیمون و گفته که این گزارش غرض‌ورزانه هست و قابل قبول از سوی جمهوری اسلامی نیست.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه جوان از چرخش دیپلماسی دولت حسن روحانی به سوی شرق گزارش داده. این گزارش با چه استناداتی تهیه شده؟
روزنامه جوان در این گزارش استناد کرده به اینکه در هفته‌های اخیر وزیر خارجه دولت آقای روحانی، آقای محمد جواد ظریف و همچنین خود آقای روحانی در جریان سفر اخیر خودش و حضور در اجلاس شانگهای، اغلب دیدارهاشون با مقام‌های شرقی بود، کشورهای شرقی بود از جمله روسیه، چین و هند. این روزنامه اشاره کرده به قراردادی که در چند روز گذشته، تفاهم‌نامه‌ای که میان ایران و روسیه امضا شد و ارزش اون 70 میلیارد یورو هست، به نوشته روزنامه جوان. و به استناد این نکات روزنامه جوان اشاره کرده که دولت آقای روحانی در یک سال نخست خودش سعی کرد با آمریکا دیوار بی‌اعتمادی رو خدشه‌ای بهش وارد کنه و همچنین با اروپا روابط خودش رو گسترش بده، اما چون پاسخ مثبتی نگرفته بیشتر به سوی شرق گرایش پیدا کرده. البته روزنامه جوان تاکید کرده که شعار جمهوری اسلامی نه شرقی نه غربی هست و نباید حتی به کشورهای شرقی هم اعتماد کرد.
و آقای رفیع‌زاده، روزنامه شهروند در گزارشش درباره مشکلات معلولان برای دریافت ویلچر از بهزیستی به چه مسائلی اشاره کرده؟
روزنامه شهروند در این گزارش تاکید کرده که بهزیستی به رغم اینکه قرار بوده هر 4 سال یک بار به معلولانی که از ویلچر استفاده میکنن یک ویلچر تازه و رایگان بده، اما ناتوان هست از عمل به وعده خودش و به همین دلیل حالا 800 دستگاه ویلچر فراهم کرده و فراخوان داده که معلولان قطع نخایی برن و این ویلچرها رو دریافت کنن. اما روزنامه شهروند نوشته که در حال حاضر در ایران 16,000 بیمار یا معلول ناشی از ضایعه قطع نخا وجود داره و این 800 ویلچر برای اونها کافی نیست.
آقای رفیع‌زاده، از اینکه امروز هم همراه ما بودید سپاسگزارم.
متشکرم.
وزارت نفت ایران میگوید از توسعه این صنعت به دلیل مبالغی که بابت پرداخت یارانه‌ها بر عهده دارد ناتوان است. وزارت نفت 3400 میلیارد تومان از کل مبلغ یارانه‌ها را باید به دولت پرداخت کند. مرتضی قاسم فر گزارش می‌دهد.
معاون وزیر نفت جمهوری اسلامی میگوید که پروژه‌های توسعه صنعت نفت ایران به دلیل سهمی که وزارت نفت برای پرداخت یارانه‌ها بر عهده‌اش گذاشته شده، عملاً زمین‌گیر شده است. این وزارتخانه ماهانه 3400 میلیارد تومان به پرداخت نقدی یارانه‌ها کمک می‌کند. به گزارش ایسنا، منصور معظمی معاون وزیر نفت خواستار سامان دادن به طرح هدفمندی یارانه‌ها در برنامه ششم توسعه شده است. مسئولان دولت حسن روحانی پیش از این اعلام کردند که تدوین برنامه ششم توسعه کشور آغاز شده و این برنامه از سال 1395 در ایران اجرایی خواهد شد. آیا دولت راه دیگری برای جایگزینی وزارت نفت در پرداخت یارانه‌ها دارد؟ احمد علوی، استاد اقتصاد در استکهلم:
دولت به جز اون چارچوب‌های قانونی که براش در نظر گرفته شده بود در بودجه، همواره به شکل اضطراری از منابع وزارت نفت استفاده کرده برای اینکه بتونه چاله چوله‌هایی که در بودجهش وجود میاد و نمیتونه تأمین کنه پرداخت بکنه، و اون هم به خاطر نگاهی بوده که به وزارت نفت بوده به عنوان صندوق تنخواه‌گردان دولت. اما باید در نظر گرفت که تنها مشکل وزارت نفت این نیست. ما می‌دونیم که استخدام‌های زیادی شده، وزارت نفت از منابعش غیر مؤثر استفاده کرده و این موارد هم باید در نظر گرفت.
سال گذشته عباس کاظمی معاون وزیر نفت هشدار داده بود که تداوم پرداخت یارانه‌ها به روش کنونی باعث می‌شود منابع مالی مورد نیاز برای توسعه زیرساخت‌های کشور از بین برود. پیش از این برخی از مدیران دولت فعلی و قبلی و نیز نمایندگان مجلس به نحوه پرداخت یارانه‌های نقدی که از دولت محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق آغاز شد انتقاد کردند. از جمله حسین مرشی معاون رئیس جمهوری در دولت محمد خاتمی آن را معضلی برای اقتصاد ایران خواند و گفت که میزان این یارانه‌ها 30% بیشتر از اعتبارات عمرانی است. اما با وجود این انتقادها و کسری بودجه، دولت حسن روحانی همچنان به پرداخت یارانه‌های نقدی به مردم ادامه می‌دهد. چرا؟ احمد علوی:
خب دولت قرار شده بود که چند دهک رو حذف بکنه به خاطر اینکه جلوی بحران نبود نقدینگی یا فرضاً این کسر بودجه رو بپوشونه، ولی همونجوری که پیش بینی میشد دولت موفق نشد برای اینکه این گروه های درآمدی یا افشار رو مشخص بکنه و اونها رو حذف بکنه. و اگر بخواد کل این یارانه ها رو حذف بکنه، با توجه به مسائل سیاسی و اجتماعی که الان هست، پیامدهایی خواهد بود که اون هم در واقع منفی خواهد بود. بنابراین دولت در دوراهی قرار گرفته که کدام بحران رو با چه مشکلی حل بکنه.
آقای روحانی خود روز سه‌شنبه 9 اردیبهشت خبر داده بود که دولت وی ماهانه بین 1000 تا 1500 میلیارد تومان برای پرداخت یارانه‌ها کسری دارد. در مقابل برخی از مدیران دولت محمود احمدی نژاد همچنان از پرداخت نقدی یارانها در ایران دفاع می کنند.
مرداد قاسم فر گزارش میداد. فرصت دارم تا شماره تماس های رادیو فردا رو پیش از خداحافظی یک بار دیگه اعلام کنم. 20420-733-595-555 و همینطور 207-926-011-57-30. اینها شماره های پیامگیر رادیو فردا. علاوه بر این میتونید برای ما پیام صوتی هم بگذارید. 20420-2112-2112. یک بار دیگه هم شما آدرس ایمیلمون رو اعلام میکنم. info@radiofarda.com. خب کم کم میریم تا صبح دیگر رو هم به پایان برسونیم، اما همکارانم تنها 30 دقیقه دیگه ساعت 9 بامداد با بخشای خبری روزانه رادیو فردا با شما خواهند بود. روزتان خوش.